بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين بالخلف او بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة او بعكس المقدمتين او بالرد الى الثاني بعكس الصغرى او الثالثة بعكس الكبرى الرابع عكس ذلك الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى صالبة كلية السادس من صالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى السابع من موجبة كلية صغرى وصالبة جزئية كبرى الثامن من صالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى وهذه الظروب الخمسة الباقية تنتج صالبة جزئية فاحفظ هذا التفصيل فإنه نافع فيما سيجيء قوله بالخلف وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويزم إلى إحدى المقدمتين لينتج ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الأخرى وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دون البواقي وقال المصنف في شرح الرسالة بجريانه في السادس وهو سهوان ضروب منتجه شکل چهارم که هشتا هست به طور تفصیل و به ترتیب عبارتند از ضرب اول این هست که هم صغرا موجبه کلیه باشه و هم کبرا موجبه کلیه باشه ضرب دوم این هست که صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه که در این دو ضرب نتیجه موجبه جزئیه خواهد بود ضرب سوم این هست که صغرا صالبه کلیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه که در این ضرب نتیجه صالبه کلیه خواهد بود ضرب چهارم این هست که صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا صالبه کلیه باشه ضرب پنجم این هست که صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا صالبه کلیه باشه ضرب ششم صغرا صالبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه ضرب هفتم صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا صالبه جزئیه باشه ضرب هشتم صغرا صالبه کلیه باشه و کبرا موجبه جزئیه باشه این هشت ضرب منتج شکل چهارم هست به ترتیب و به طور تفصیل چنانچه محشی علیه الرحمه بیان فرموده و چون که نتیجه در غیر شکل اول نظری هست یعنی محتاج به این است که با دلیل اثبات بشه و عرض میکنم که مثل شکل اول نیست که نتیجهش بدیهی باشه و محتاج به اثبات با دلیل نباشه لذا باید این نتایجی که این ضروب منتجه شکل چهارم میدن که در دو ضرب نتیجه موجبه جزئیه هست در یک ضرب نتیجه صالبه کلیه هست و در پنج ضربم نتیجه صالبه جزئیه هست باید اینها با دلیل اثبات بشه ایشان در اینجا پنج دلیل برای اثبات نتایج ضروب منتجه هشتگانه شکل چهارم بیان می‌فرماید دلیل اول دلیل خلف هست قیاس خلف یا خلف که از این استفاده میشه برای اثبات نتایج این ضروب هشتگانه و دلیل خلف خب ملاحظه می‌فرمودید در شکل دوم برای اثبات نتایج ضروب شکل دوم جوری پیاده می‌شد عرض می‌کنم که در شکل سوم جور دیگری پیاده می‌شد و در شکل چهارم هم اینجور پیاده میشه که ما نقیض نتیجه این ضربا که می‌خوایم نتیجه‌شو اثبات کنیم نقیض این نتیجه را اخذ کنیم بگیریم و بعد با یکی از این دوتا مقدمه خود ضرب ضمیمه کنیم، با صغرا یا با کبرا، البته به جوری که شرایط انتاج شکل اول در یک قیاس جمع بشه. پس نقیض نتیجه را اخذ میکنیم و با احد المقدمتین این ضرب، یکی از صغرا و کبرای این ضرب، ببینیم با کدومش اگر ضمیمه کردیم این نقیض نتیجه را، یه شکل اول با شرایط انتاج به وجود میاد. ضمیمه میکنیم با احد المقدمتین، یه نتیجه ای از شکل اول و قیاس شکل اول ما میگیریم. وقتی که نتیجه گرفتیم، نتیجه را به عکس مستوی عکسش میکنیم. بعد که نتیجه را به عکس مستوی عکسش کردیم، میبینیم این حالا عکس نتیجه با اون مقدمه دیگری ضرب که نقیض نتیجه را با او ضمیمه نکرده بودیم، با اون مقدمه دیگری میبینیم این عکس نتیجه شکل اول با اون مقدمه دیگری منافات دارد. وقتی منافات داشتن، خب ملاحظه میفرمایید که خود اون مقدمه ضرب که مفروض و صدقه، پس این عکس نتیجه که با اون منافی هست و مناقضه، این میشه کاذب. عکس نتیجه که شد کاذب، از اون راه گذر که عکس لازم قضیه اصله. خب یه جای لازم متحقق نبود، صادق نبود، ملزومش هم دیگه صادق نیست. خود اون نتیجه ای هم که از او قیاس شکل اول گرفتیم میشه کاذب. اون وقت ما پیگیری میکنیم این نتیجه کاذب در این شکل اول از کجا به وجود آمده، منشأش چه هست. منشأش باید یا این صغرای شکل اول باشه یا کبرای شکل اول باشه، عرض میکنم که، و یا هیئت شکل اول باشه. هیئت شکل اولا که ما میبینیم بدیهی الانتاجه و شرایطش هم مراعات شده، و یکی از این دو مقدمه هم که خود همون مقدمه ضربه، اونم که مفروض و صدقه، میمونه که منشأ این کذب نتیجه و این نتیجه کاذب همون نقیض نتیجه باشه که یکی از دوتا مقدمه قیاس شکل اول قرارش دادیم. اون نقیض نتیجه ضرب میشه کاذب. وقتی شد، چون هر چیزی که مستلزم کاذب شد خودش هم میشه کاذب، هر چیزی که منشأ کاذب شد خودش هم میشه کاذب، نقیض نتیجه که شد کاذب، خود نتیجه قهرن اثبات میشه. این دلیل خلف هست. عرض میکنم که حالا این دلیل خلف در اینجا در 5 ضرب از این 8 ضرب پیاده میشه. در ضرب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، در همون 5 ضرب اولی فقط این دلیل خلف پیاده میشه. در ضرب اول و دوم پیاده شدنش به اینجوری هست که ما دلیل خلف را اینجور پیاده میکنیم، میگیم این نتیجه که خود ضرب اول و دوم دادن صادقن، اگه صادق نباشه باید نقیضشون صادق باشه، چون ارتفاع نقیضه این که محاله. اون وقت نقیض نتیجه را میگیریم. نقیض نتیجه را که گرفتیم، چون کلی خواهد بود در ضرب اول و دوم، نتیجه آخه موجب جزئیه، نقیضش کلی خواهد بود. چون نقیضش کلی هست، به خاطر کلیتش کبرا قرار میدیم برای یه شکل اول. صغرای خود اون ضرب اول و دومم چون موجبه هستن، چنون چه ملاحظه میفرمایید در این 8 ضرب، اون حال هم صغرای شکل اول قرار میدیم. وقتی یه قیاس شکل اول درست میشه، یه نتیجه میدن. نتیجه که دادن، نتیجه شون را به عکس مستوی عکس میکنیم. اون وقت میبینیم این نتیجه‌ای که به عکس مستوی عکس کردیم، این عکس نتیجه با کبرای خود ضرب که ما به او کار نداشتیم، چون ما این نقیض نتیجه را با صغرای ضرب ضمیمه کردیم، حالا با کبرای خود ضرب که اون مقدمه دیگری باشه، این عکس نتیجه منافی هست. و خلاصه بعدن به این جور نتیجه خود ضرب اثبات میشه، نقیض نتیجهش عرض میکنم که کاذب میشه، و خود نتیجه ضرب به همون بیانی که عرض کردیم صادق میشه و اثبات میشه. در ضرب اول و دوم اینجوری هست که پس بنابراین نقیض نتیجه به خاطر کلیتش کبرا قرار داده میشه، و صغرای خود ضرب اول و دوم هم به خاطر ایجابش صغرا قرار داده میشه. یه نتیجه میدن از قیاس شکل اول، نتیجه را که عکسش کنیم با اون کبرای خود ضرب منافات پیدا میکنه. این در ضرب اول و دوم دلیل خلف اینجور پیاده میشه. و نحوه جریان دلیل خلف در این ضرب اول و دوم، نحوه جریانش هست عرض میکنم که در شکل دوم، اینجوری. و اما در ضرب سومی چجوری؟ چون در 5 ضرب گفتیم دلیل خلف پیاده میشه، در 5 ضرب پیاده میشه، در ضرب سومی هم اینجوری است که نقیض نتیجه را میگیریم، اون وقت نقیض نتیجه به خاطر ایجابش صغرا قرار داده میشه. چون عرض میکنم که نتیجه در ضرب سوم سالبه کلیه هست، نقیضش خواهد شد موجب جزئیه. به خاطر ایجاب نقیض نتیجه را صغرا قرار میدیم و کبرای خود ضربم به خاطر کلیتش، که اگر ملاحظه بفرمایید ضرب سوم صغرا سالبه کلیه بود، کبرا موجب کلیه، پس کبرای خود ضربم کلی خواهد بود. پس بنابراین این نقیض نتیجه را چون موجب از صغرا قرار میدیم، با کبرای خود ضرب که کلی هست ضمیمه میکنیم، یه شکل اول میشه و شرایطم رعایت میشه، اون وقت یه نتیجه میده. اون نتیجه را به عکس مستوی که عکسش کنیم منافات خواهد داشت با چه؟ با صغرای خود ضرب. اینجوری هست. چرا؟ چون صغرای خود ضرب یکی از اون دو تا مقدمه بود، ما به او کار نداشتیم، چون نقیض نتیجه را ما با کبرا ضمیمه کردیم. پس این عکس نتیجه شکل اول منافات پیدا میکنه با صغرای ضرب سوم و به این ترتیب خلاصه اثبات نتیجه اون ضرب سوم میشه. در ضرب سوم هم اینجور دلیل خلف پیاده میشه که نحوه جریان قیاس خلف و دلیل خلف در ضرب سوم نحوه جریان دلیل خلف هست در شکل سوم. اینجوری هست. و اما در ضرب چهارم و پنجم چجور پیاده میشه دلیل خلف؟ در ضرب چهارم و پنجم به هر دو جور، هم به اون جوری که در ضرب اول و دوم پیاده شد و هم به جوری که در ضرب سوم پیاده شد، هر دو توش میشه. یعنی در ضرب چهارم و پنجم ما نقیض نتیجه را که اخذ میکنیم میتونیم مثل ضرب اول و دوم پیادهش کنیم، یعنی بگیم نقیض نتیجه چون کلیست کبرا قرارش بدیم برای شکل اول، و صغرای خود ضرب چهارم و پنجم هم چون موجب هستن صغرای شکل اول قرارشون بدیم. چون ملاحظه میفرمایید در ضرب چهارم و پنجم اینجوری هست که عرض میکنم ضرب چهارم عکس ضرب سوم بود، یعنی صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجهش میشه چه؟ سالبه جزئیه. خب قهرن نقیض نتیجه میشه موجبه، پس موجبه است نقیض نتیجه. عرض میکنم که و چون سالبه جزئیه است نتیجه، نقیض نتیجه میشه موجبه کلیه، پس نقیض نتیجه در ضرب چهارم و پنجم میتونیم بگیم چون کلیست کبرای یه قیاس شکل اول قرارش بدیم. و صغرای خود ضرب چهارم و پنجم، در ضرب چهارم صغرا موجبه کلیه، در ضرب پنجم هم صغرا موجبه جزئیه است. صغرای خود ضربم به خاطر ایجابش صغرای شکل اول قرار بدیم و بعد عرض میکنم که یه نتیجه بگیریم که اون نتیجه رو اگه عکس کنیم با کبرای خود ضرب منافات پیدا میکنه و به این ترتیب ضرب چهارم و پنجم هم اثبات نتیجه شون بشه. هم اینجور میشه پیاده کرد در ضرب چهارم و پنجم، و هم به اون نحوی که در ضرب سوم پیاده کردیم دلیل خلفا میتونیم دلیل خلفو در ضرب چهارم و پنجم پیاده کنیم. به این ترتیب که بگیم در ضرب چهارم و پنجم اینجوری بگیم نقیض نتیجه به خاطر ایجابش، چون نقیض نتیجه در ضرب چهارم و پنجم خواهد شد موجبه کلیه، چون نتیجه در اونها سالبه جزئیه است، بگیم به خاطر ایجابش صغرا قرار میدیم نقیض نتیجه را، و کبرای خود ضربم به خاطر کلیتش کبرا قرار میدیم. تو در ضرب چهارم کبرا سالبه کلیه و در ضرب پنجم هم صغرا عرض میکنم که سالبه کلیه، به خاطر کلیتش هم کبرای خود ضربم کبرا قرار میدیم. اون وقت یه نتیجه از قیاس شکل اول میگیریم که اگر اون نتیجه را ما عکسش کردیم با کبرای ضرب، عرض میکنم که با صغرای ضرب چیز منافات پیدا میکنه. اینجوری هست و به این ترتیب اثبات نتیجه ضرب چهارم و پنجم بشه. پس بنابراین دلیل خلف اینجوری است اجالتاً، که به این ترتیب ما نقیض نتیجه را اخذ میکنیم و نقیض نتیجه را با یکی از دوتا مقدمه به جوری که شرایط شکل اول جمع بشه، با یکی از دوتا مقدمه با صغرا یا کبرا ضمیمه میکنیم شکل اول میشه. اون وقت یه نتیجه میدن، نتیجه را به عکس مستوی عکسش میکنیم، این عکس نتیجه با اون مقدمه دیگری ضرب که ما نقیض نتیجه را با اون ضمیمه نکردیم با اون منافات پیدا میکنه. اون وقت عکس نتیجه، چون اون مقدمه ضرب که هر دو مقدمش مفروض و صدقه، این عکس نتیجه شکل اول که با اون منافات داره، این پس بنابراین کاذب خواهد بود. وقتی کاذب شد خود نتیجه شکل اول هم کاذبه، چون عکس لازم قضیه اصله. وقتی که عکس کاذب شد و متحقق نشد، لازم وقتی تحقق پیدا نکرد ملزومشن تحقق پیدا نمیکنه، نتیجه خود شکل اولم کاذب میشه، نتیجه شکل اول کاذب. حالا این منشأش چه هست؟ سه چیزه. هیئت شکل اول که بدیهی الانتاج و شرایطم رعایت شده، اینجا که نمیتونه عرض میکنم که این هیئت شکل اول منشأ این نتیجه کاذب شده باشه، میمونه یکی از دو تا مقدمه. یکی از این دو تا مقدمه شکل اولم که یکیش مقدمه خود ضربه و مفروض و صدقه، یکیش هم همون نقیزه نتیجه که ما آمدیم در اینجا زمینه کردیم و شکل اول قرار دادیم، همون نقیزه نتیجه منشأ این کاذب شده. پس نقیزه نتیجه میشه کاذب، پس خود نتیجه اون ضرب از شکل چهارم میشه صادق، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه، النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، اینجوری هست. و در ضرب ششم و هفتم و هشتم این دلیل خلف پیاده نمیشه. عرض میکنم که نداره، حالا عرض میکنیم حضرت عالی هم مثل مصنف سهو فرمودید، البته حضرت عالی که سهو نفرموده، اما مصنف در شرح رساله شمسیه سهو کرده، چنانچه حالا محشی میفرماین. عرض میکنم که حالا در ضرب ششم و هفتم و هشتم این دلیل خلف پیاده نمیشه، و عرض میکنم که محشی علیه الرحمه میفرماین که مصنفم مثل حضرت آقا در شرح رساله شمسیه گفته که دلیل خلف در ضرب ششم هم جاری میشه، و محشی میفرماین این سهو است از مصنف و اشتباهی است از مصنف، نه دلیل خلف در ضرب ششم و هفتم و هشتم پیاده نمیشه. حالا چرا؟ علتش این. عرض میکنم که اما در ضرب ششم چرا دلیل خلف پیاده نمیشه؟ ضرب ششم چه ضربی بود؟ اون ضربی بود که عرض میکنم که ضرب ششم صغرا سالبه جزئیه هست و کبرا موجبه کلیه است. این ضرب ششمه که نتیجه هم سالبه جزئیه میشه، چون در اون پنج ضرب آخری در همشون نتیجه سالبه جزئیه است. پس بنابراین ضرب ششم چه ضربی است؟ صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه است. این ضرب ششم درست؟ اون وقت حالا ما نقیز نتیجه را، نتیجه که سالبه جزئیه است، نقیزش خواهد شد چه؟ خواهد شد موجبه کلیه. خب میتونیم این نقیز نتیجه را بیایم صغرای شکل اول قرار بدیم چون موجبه، و کبرای خود ضرب ششم هم که موجبه کلیه است و کلی است، کبرای شکل اول قرار بدیم. اینجوری میشه؟ عرض میکنم که وقتی اینجوری شد که ما آمدیم صغرای نقیز نتیجه را اخذ کردیم، ضرب ششم چه ضربی بود مگر؟ ضرب ششم عرض میکنم همون ضربی است که صغراش سالبه جزئیه و کبراش موجبه کلیه. حالا ما در اینجا نقیز نتیجه، نتیجه‌م که سالبه جزئیه هست، نقیز نتیجه نقیز سالبه جزئیه میشه چه؟ میشه یه دونه موجبه کلیه. حالا موجبه کلیه را ما بیایم چیکار بکنیم؟ موجبه کلیه را بیم به خاطر اینکه مثلا عرض میکنم ایجاب داره صغرا قرار بدیم، و بعدم بیم عرض میکنم که کبرای خود ضربم که کلی هست اونم بیم کبرا قرار بدیم، یه نتیجه بگیریم که قهرن نتیجه چه خواهد شد؟ موجبه خواهد شد. نتیجه یه نتیجه موجبه میشه دیگه. این نتیجه موجبه عرض میکنم که با صغرای خود ضرب که یه دونه سالبه جزئیه باشه منافات نداره، چون ممکنه ایجاب صدق بکنه به اعتبار بعضی افراد و سلبم صدق بکنه به اعتبار بعض افراد دیگر، و هیچ منافاتی پیدا نمیشه بین صغرا و بین این معذرت میخوام نتیجه که گرفتیم حالا از این شکل اول موجبه کلیه خواهد بود، باید عکسش کنیم، عکسش که بکنیم به عکس مستوی میشه موجب جزئیه، درسته؟ این عکس نتیجه که یه دونه موجب جزئیه باشه با صغرای خود ضرب که سالبه جزئیه هست منافات نداره. موجبه جزئیه با سالبه جزئیه منافات نداره، چون ممکنه اون موجبه جزئیه صادق باشه این ایجاب به اعتبار بعضی افراد، این سالبه جزئیه هم صادق باشه به اعتبار بعضی افراد دیگر، هیچ منافاتی پیدا نمیشه. لذا دلیل خلف در شکل در ضرب ششم از شکل چهارم پیاده نمیشه، جاری نمیشه، و مصنف سهو کرده، اشتباه کرده که گفته در ضرب ششم پیاده میشه. و اما در ضرب هفتم چرا پیاده نمیشه؟ اونم همینجور. در ضرب هفتم، ضرب هفتم مگر چه ضربی هست؟ ضرب هفتم صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، که نتیجه میشه سالبه جزئیه. خب نتیجه سالبه جزئیه، نقیز نتیجه خواهد شد موجبه کلیه، اون وقت ما عرض میکنم این چون کلیه نقیزه نتیجه را میایم کبرا قرار میدیم برای شکل اول. خود صغرای ضربم که موجب کلی است، اونم که ایجاب داره، اون هم میایم صغرا قرار میدیم. عرض میکنم که میشه دو تا موجب کلیه شکل اول، یه نتیجه میدن موجب کلیه، عکس بشه به عکس مستوی میشه یه دونه موجب جزئیه، و این موجب جزئیه عرض میکنم که با کبرای خود ضرب که یه دونه سالبه جزئیه باشه تنافی پیدا نمیکنه، چون ممکنه موجبه جزئیه و ایجاب صادق باشه به اعتبار بعضی افراد، سالبه جزئیه و سلبم صادق باشه به اعتبار بعضی افراد دیگه، مثل اون ضرب ششم منافات پیدا نمیشه. در ضرب هشتم که دلیل خلف پیاده نمیشه، به خاطری که ضرب هشتم ضربی است که صغراش سالبه کلیه و کبراش هم موجبه جزئیه، نه صغراش موجبه هست تا ما بتونیم نقیض نتیجه را مثلا با او ضمیمه بکنیم یه شکل اول بشه، نه کبراش کلیه، کبراش هم عرض میکنم که موجبه جزئیه هست و کبرای شکل اول نمیتونه واقع بشه، صغراش هم سالبه کلیه، صغرای شکل اول نمیتونه واقع بشه، لذا دلیل خلف در ضرب هشتم پیاده نمیشه، ما نمیتونیم ضمیمه کنیم با صغرا و کبرا و یه شکل اولی تشکیل بدیم. پس بنابراین این دلیل اولی که دلیل خلف باشه. اینها حالا مطالبی که اینجوری عرض کردیم، اینا با مثال بعدن مسائلی که عرض خواهیم کرد خب کاملا قابل چیز هست و عرض میکنم هیچ ابهامی نداره. این دلیل اول که دلیل خلف باشه. دلیل دوم دلیل عکس ترتیبه. دلیل عکس ترتیب، عکس در اینجا البته به معنای عکس اصطلاحی منطقی نیست، به معنای عکس مستوی و عکس نقیض نیست، چنانچه مشابهش هم جلوتر گذشت، به معنای لغوی خودش هست. این ترتیبی که بین صغرا و کبرای ضربه، این ترتیب رو عکسش کنیم اینجوری عرض میکنم، یعنی صغرا و کبرا جاهاشون رو عوض کنیم. عکس ترتیب مراد اینه، نه اون عکس اصطلاحی، عکس مستوی، عکس نقیض، اونها در اینجا مراد نیست. دلیل دوم دلیل عکس ترتیبه، ثم عکس نتیجه. عکس ترتیب اینجوری هست که ما میایم این صغرا و کبرای شکل چهارم، حالا هر ضربیش که میخوایم این را پیاده بکنیم، این دلیل عکس ترتیبه، جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم. جای صغرا و کبرا رو که عوض کنیم میشه شکل اول، چون شکل چهارم 180 درجه مقابل شکل اول هست. در شکل چهارم اینجوری هست که عرض میکنم اوسط موضوع در صغرا هست و محمول در کبرا هست، اما در شکل اول اوسط محمول در صغرا است و موضوع در کبرا. جای این صغرا و کبرا را که عوض کنیم میشه شکل اول. شکل اول که شد یه نتیجه میده، نتیجهش رو که عکس کنیم عرض میکنم میشه همون نتیجه که خود ضرب میداده. اینجوری هست. خب ملاحظه میفرمایید در اینجا ما ترتیب و عکس کردیم، خب شد شکل اول. ترتیب و عکس کردیم، همین صغرا و کبراست، جاهاشون رو عوض کردیم، خب شد شکل اول. شکل اول که نتیجه داد، نتیجه شکل اول که دیگه بدیهیه، احتیاج به دلیل نداره، اون وقت نتیجهش که صادق شد و بدیهی شد و اثبات شد، خب عکس هم که لازم قضیه، اصل عکس اون نتیجه هم صادق خواهد بود و عکس اون نتیجه خود نتیجه است که این ضرب خودش میداد و اینجوری اثبات نتیجهش میشه. این دلیل عکس ترتیب در کجاها باید پیاده بشه؟ باید در اون ضروبی پیاده باشه که این سه شرط داشته باشن. این سه شرط این است که یکی این که عرض میکنم صغرا باید کلی باشه و کبرا باید موجبه باشه. این دوتا، صغرای ضرب کلی باشه چون میخوام جاهاشون رو عوض کنیم بشه شکل اول، صغرا میخواد بیاد کبرای شکل اول واقع بشه، کبرا میخواد بیاد صغرای شکل اول واقع بشه، پس صغراش باید کلی باشه، کبراش هم باید موجبه باشه. این دوتا. و شرط سوم هم این هست که اون نتیجه‌ای هم که حاصل میشه از عکس ترتیب، اونم قابل انعکاس باشه، عکس داشته باشه، سالبه جزئیه مثلا نباشه که در عکس مستوی عکس نداره. اون نتیجه‌ای که حاصل میشه از عکس ترتیبا، یعنی وقتی ترتیبا عکس کردیم شد شکل اول یه نتیجه میده، خب اون نتیجه باید قابل انعکاس هم باشه که ما تا عکسش کردیم بشه همون نتیجه‌ای که خود ضرب میداد. این سه تا شرط در هر ضربی از ضروب هشتگانه که بود دلیل عکس ترتیب در اونجا پیاده میشه. و چهار ضرب است که این شرایط ها داره. ضرب اول و دوم و سوم، اینها که البته این شرایط ها دارن، و ضرب هشتم هم این دلیل عکس ترتیب درش پیاده میشه اگر که سالبه جزئیه در عکس مستوی عکس داشته باشه، به این که مثلا یکی از مشروطه خاصه و عرفی خاصه باشه که بعد به دلیل افتراض اسیرالدین عبهری میگفت عکس دارن، در آخر مبحث عکس نقیض هم بحثش گذشت. چرا؟ چون آقا در ضرب هشتم آقا اینجوری هست که در ضرب هشتم صغرا عرض میکنم که سالبه کلیه است و کبرا موجبه جزئیه، نتیجه میشه چه؟ میشه سالبه جزئیه. اون وقت ما این را که عکسش کردیم، یعنی صغرایی که سالبه کلیه، کبرایی که موجب جزئیه، این کبرا را آمدیم صغرای شکل اول قرار دادیم و اون صغرای سالبه کلیه را هم کبرای شکل اول قرار دادیم. خب یه مقدمه موجب جزئیه، یکی سالبه کلیه، قهرن نتیجه خواهد شد چه؟ سالبه جزئیه، چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اون نتیجه ای که در ضرب هشتم حاصل میشه از عکس ترتیب، یعنی از شکل اولش گرفته میشه، سالبه جزئیه. حالا اگر سالبه جزئیه عکس داشته باشه، چون اینم شرط سوم بود برای جریان این دلیل عکس ترتیب در ضروب هشتگانه عرض میکنم که شکل چهارم، حالا اگر سالبه جزئیه عکس داشت در عکس مستوی، به این معنا که سالبه جزئیه این نتیجه که سالبه جزئیه این نتیجه حاصله از عکس ترتیب اهدل خاصتن باشه، یا مشروطه خاصه باشه یا عرفیه خاصه، که اسیرالدین عبهری با دلیل افتراض میگفت عکس داره و عکسش میشه سالبه جزئیه عرفیه خاصه. اگر که سالبه جزئیه عکس داشت، این در ضرب هشتم هم پیاده میشه، این دلیل عکس ترتیب، چون اون نتیجه‌ای که حالا حاصل میشه بعد از عکس ترتیب از شکل اول باید عکسش کنیم تا بشه عین نتیجه‌ای که خود اون ضرب شکل چهارم میداد. این هم دلیل عکس ترتیب. ملاحظه می‌فرمایید آقا در دلیل عکس ترتیب اینجوری است که صغرا و کبرا ما چجوری نتیجه اثبات میشه؟ آ صغرا و کبرا جاشونو فقط عوض کردیم، همون صغرا و کبراست، خوش شکل اول، شکل اول که شد نتیجهش دیگه بدیهیه، یعنی مقدمتین هرگاه صادق بود نتیجه هم لازمه مقدمتینه و اینم نتیجه بدیهیست در شکل اول، پس نتیجهش صادقه. نتیجه که صادق شد، قضیه عکس لازمه قضیه اصله، پس بنابراین عکس نتیجه هم صادق خواهد بود و عکس نتیجه اتفاقا خود اون نتیجه است که خود همین ضرب شکل چهارم میداد، با همین صغرا و کبرا، با همین عرض میکنم که ما فقط جاهاشون رو عوض کردیم. این هم دلیل عکس ترتیب. دلیل سومی که ایشون اقامه میفرمایند در اینجا دلیل عکس مقدمتین هست. عکس مقدمته عرض میکنم که دلیل عکس مقدمتین چه هست؟ اینجا دیگه البته عکس به معنی عکس اصطلاحیش هست که عکس مستوی باشه، اینجا عکس مقدمته. عکس مقدمتین اینه که ما بیایم صغرا و کبرای این ضرب رو به عکس مستوی عکس کنیم، هم صغراشو هم کبراشو، میشه شکل اول و تا شد شکل اول، همون نتیجه اینا میدن که خود ضرب میداد. اینجوری عرض میکنم بیایم صغرا رو عکس کنیم به عکس مستوی، کبرا رو هم به عکس مستوی عکس کنیم، میشه شکل اول که اوسط محمول در صغراست و موضوع در کبرا. شکل اول که شد عین همون نتیجه اینا میده که خود نتیجه اون ضرب میداد و اینجور اثبات میشه نتیجه اون ضرب. عرض میکنم این حالا در کجاها باید پیاده بشه؟ این هم در جاهای پیاده میشه که دو تا شرط داشته باشه. یکی این که عرض میکنم که یکی این که صغراش موجب باشه اون ضرب، که ما وقتی عکسش کردیم به عکس مستوی، عکس مستوی موجب عکسش میشه موجبه تا بتونه صغرای شکل اول واقع بشه، بشه شکل اول تا ما عکس مقدمتین کردیم. یکی هم این که باید کبرا سالبه کلیه باشه در اون ضرب، چون سالبه کلیه هست که عرض میکنم که و سالبت الکلیه تن عکس و کنفس ها فی العکس المستوی، در عکس مستوی به خودش یعنی به یه دونه سالبه کلیه منعکس میشه و خود صلاحیت خواهد داشت که کبرای شکل اول باشه. هر ضربی که این دوتا شرط داشت، یکی این که صغراش موجبه باشه تا عکسش بشه موجبه به عکس مستوی، یکی هم این که کبراش سالبه کلیه باشه تا عکسش به عکس مستوی بشه سالبه کلیه تا شرایط شکل اول جمع بشه، تا عکس مقدمتین کردیم میشه شکل اول. و همون نتیجه دیگه نمیخواد عکسش هم بکنیم، همون نتیجه که این شکل اول میده عین نتیجه است که خود اون شکل چهارم میده و اون ضروبی که این دوتا شرط درشون باشه که این دلیل عکس مقدمته عرض میکنم درشون پیاده بشه، ضرب چهارم و پنجم هستن لا غیر، این دوتا ضربن فقط. ملاحظه بفرمایید آقا حالا چجوری در اینجا به دلیل عکس که عکس هم اون عکس اصطلاحی باشه چجوری نتیجه خود اون ضرب ثابت میشه؟ خب آقایون قبلا هم سوال میفرمودن حالا ما چرا عکس میکنیم؟ حالا برمیگرده میشه شکل اول و بعد چجوری مثلا چه رابطه ای هست که اون وقت نتیجه ای که این میده شکل اول با نتیجه این که عین نتیجه شکل چهارمه این اثبات بشه نتیجه شکل چهارم، که توضیحی داشت که ما هم یادمون رفته بود اونجا عرض بکنیم. توضیحش اینه آقا، باز به خاطر اینه عکس لازم قضیه اصله. الان خود این صغرا و کبرای زرد عرض میکنم، این خود صغرا و کبرای زرد که ما میخوایم عکسشون کنیم تا بشه شکل اول، خود صغرا و کبرای زرد چهارم اونها که مفروض الصدقن مقدمتین، خب در قیاس مفروض الصدقن و ما میخوایم اثبات نتیجه بکنیم که بگیم این نتیجه. وقتی اینجوری شد که ما میخوایم حالا اثبات نتیجه بکنیم که این نتیجه لازم اونهاست و اینم صادقه اگر اونها صادق باشن، خب عکس هم که لازم قضیه اصله. ملاحظه بفرمایید، این که ما مقدمت اینا عکس میکنیم صغرا و کبرا، اون عکس صغرا و کبرا خب لازم خود اون صغرا و کبرا ضرب چهارمه، شکل چهارمه. خب شکل چهارم که مقدمت اینش که مفروض الصدق بود، این صغرا و کبراش هم حالا که عکس کردیم، این عکس صغرا و کبراش هم میشه صادق. چرا؟ چون عکس لازم قضیه اصله و چون قضیه اصل در اینجا مفروض الصدقه، پس عکسش هم صادقه. حالا که عکسش صادق شد، لازمه برای اون خود صغرا و کبرای شکل چهارم. خب حالا میشه شکل اول یه نتیجه میده. نتیجه شکل اول که دیگه بدیهیه، این که دیگه قابل انکار نیست و نتیجه هم لازم قیاسه. پس بنابراین این نتیجه که شکل اول میده این بدیهیه و لازم این عکس صغرا و کبراست که شکل اول تشکیل داده. خود این عکس صغرا و کبرام که چون عکس خود اون صغرا و کبرای شکل چهارم لازم اونن، خب و لازم و لازمه لازمه عرض میکنم، این نتیجه که شکل اول میده پس بنابراین لازمه اون نتیجه، لازمه چیزم هست خود صغرا و کبرای شکل چهارم هم هست و اتفاقا اونها هم خودشون همین نتیجه رو میدادن، پس معلوم میشه این نتیجه که میدادن لازمشون بوده و این نتیجه صادقه. اینجوری هم نیست همینجوری ما بیایم عکس بکنیم و مثلا اینجوری. ارتباطی هست البته به این نفع که ما با عکس کردن و برگردوندن به شکل اول و اون نتیجه ای را که خود اون شکل میداده از شکل اول گرفتن اثبات نتیجه اون شکل را میکنیم، همینجوری بدون ارتباط و رابطه نیست. پس بنابراین عکس مقدمته، الان این مقدمته نگیده مثلا ضرب چهارم و پنجم، خب در ضرب چهارم شکل چهارم خودش که صغرا و کبرایی داره، ما صغرا و کبراشو عکس میکنیم، صغرا و کبرای خودش که مفروض الصدقه، و صغرا و کبراشی که عکس کردیم، این عکسش هم چون عکس لازم قضیه اصل صادقه. وقتی شد صادق و شکل اول هم هست نتیجه میده، نتیجه هم که خب در شکل اول که دیگه بدیهیه، اون نتیجه لازم این عکس صغرا و کبراست. این عکس صغرا و کبرام که لازم خود اون صغرا و کبرای خود ضرب چهارمن در شکل چهارم، پس بنابراین این نتیجه لازم اون صغرا و کبرای خود ضرب شکل چهارم هم هست و اتفاقا اونها خودشون هم همین نتیجه را میدادن که شکل اول میده، پس معلوم میشه این نتیجه که میدادن لازمشون هست و هرگاه اونها صادق باشن مقدمتین، این نتیجه هم صادق خواهد بود و لازمشون هست. به این ترتیب پس دلیل عکس مقدمتین هم که در ضرب چهارم و پنجم که او دو تا شرطی که عرض کردیم چون دارن پیاده میشه. این هم عرض میکنم سه دلیل. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم هم این هست، دلیل چهارم این است که ما بیایم عرض میکنم که دلیل چهارم بیایم بر بگردونیم این شکل چهارم را، بر بگردونیم به شکل دوم با عکس کردن صغراش، صغراش را به عکس مستوی عکس کنیم این شکل چهارم را، بر میگرده میشه شکل دوم. اون وقت همون نتیجه ای را که این خود شکل چهارم میداد از شکل دوم میگیریم و شکل دوم گرچه نتیجه دادنش بدیهی نیست، اما اینجوری است که با دلیل اثبات شد دیگه منتج بودن شکل دوم اگر شرایط درش رعایت بشه و نتایجش هم اثبات شد، پس بنابراین نتیجه که خود این شکل میده اثبات بشه. و خلاصه آقا در هر جا که پای عکس هست، عکس اصطلاحی، لمش همینه که عرض کردم چون عکس لازم قضیه اصله، به این ترتیب وقتی این شکل به یک شکل اول یا شکل دیگری که اثبات نتیجه شده برگشت و این همون نتیجه ای را گرفتیم که از خود این شکل چهارم می گرفتیم، به این کیفیت خلاصه اثبات نتیجه خود اون شکل هم میشه. حالا دلیل عکس صغرا که پس بنابراین صغرا را ما عکس بکنیم تا برگرده بشه شکل دوم، صغرا عکس بشه بر بگرده بشه شکل دوم و اون نتیجه ای را از شکل دوم بگیریم که از خود همین شکل چهارم می گرفتیم و چون نتیجه شکل دوم اثبات شده، منتج بودن شکل دوم اثبات شده، پس بنابراین این نتیجه ای هم که شکل چهارم میده به این ترتیب اثبات میشه با برگشتن به شکل دوم. این در کجا آباد پیاده بشه؟ در جایی که سه تا شرط داشته باشن، این دلیل عکس صغرا تا بر بگرده به شکل دوم و شکل چهارم در ظروف پیاده میشه که سه تا شرط داشته باشه. یکی این که عرض میکنم چون شرایط شکل دوم خیلی خوب
اختلاف مقدمتین در کیف بود و کبرا کلی. حالا این هم که ما میخواییم بر بگردونیم به شکل دوم، خب باید شرایط انتاج شکل دوم باشه. شرط اول اون ضروب هشگانه، اون ضروبش این دلیل در اونها پیاده میشه، این دلیل چهارم که اختلاف داشته باشن مقدمتینش در کیف، که بعدن بتونن اینها یه شکل دوم با شرایط انتاج تشکیل بدن. یه دلیل و یکی هم کبراش باید کلی باشه اون زرد، چون کبرای شکل دوم هم باید کلی باشه. این دوتا شرط. شرط سوم هم این است که صغراش قابل انعکاس باشه، که ما بتونیم، یعنی صاحب جزئی هم مثلا نباشه که در عکس مستوی عکس نداره، قابل انعکاس باشه که ما تا عکس کردیم بر بگرده بشه شکل دوم و شرایط شکل دوم هم درش جمع باشه و همون نتیجه رو از شکل دوم بگیریم که از خود شکل چهارم گرفته بودیم. و اون ضروبی که این شرایط درشون هست و این دلیل درشون پیاده میشه، اون ضروب عبارتند از سوم و چهارم و پنجم و ششم. این چهار زرد، سوم، چهارم، پنجم، ششم. البته ششم این دلیل درش پیاده میشه اگر که صالب جزئی عکس داشته باشه، به این که یکی از خاصتین باشه که اسیرالدین عبهری با دلیل افترا ثابت میکرد که عکس داره. چرا؟ چون آخه در ضرب ششم آقا اینجوری است که عرض میکنم که در ضرب ششم صغرا صالبه جزئیه است و کبرا موجبه کلیه است. صغرا صالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. خب اینجوری است که عرض میکنم که در اونجا صغرا صالبه جزئیه است و ما گفتیم یکی از شرایط که این دلیل پیاده بشه اینه که صغرا قابل انعکاس باشه. خب اگر صالبه جزئیه عکس داشته باشه، به این که صالبه جزئیه ضرب ششم یکی از خاصتین باشه، تا عکسش بشه یه دونه صالبه جزئیه ارتی خاصه، خب این دلیل در ضرب ششم هم پیاده میشه ایزه. و در اون سه ضرب دیگه هم که سوم و چهارم و پنجم باشه پیاده میشه. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم هم عبارت است از برگردوندن شکل چهارم به شکل سوم به وسیله عکس کردن کبرای شکل چهارم. کبرای شکل چهارم رو به عکس مستوی عکسش میکنیم، برمیگرده میشه شکل سوم و بعد همون نتیجه ای رو این شکل سوم میده که ما از خود شکل چهارم گرفته بودیم. و چون نتیجه دادن شکل سوم اثبات شد با دلیل، هر چند بدیهی نیست اما جلوتر که دیگه منتج بودنش اثبات شد و نتایجش اثبات شد، پس بنابراین این نتیجه‌ای هم که شکل چهارم میده که عین نتیجه‌ای است که از شکل سوم میگیریم اثبات میشه. این حالا در کجاها باید پیاده بشه؟ عرض میکنم این باید در اون جاها پیاده بشه که این شرایط رو داشته باشه، سه تا شرط داشته باشه. یکی این که عرض میکنم این باید در جایی پیاده بشه که چون آخه شرایط شکل سوم مقاین سیوم، شرایط انتاج صغرا باید موجب باشه اعتل مقدمتین کلیه، پس بنابراین اون ضروبی که صغراش موجب باشه، این یک یه شرط صغراش موجب باشه تا ما بتونیم دلیل عکس کبرا و برگردوندن به شکل سوم درش پیاده کنیم، صغراش موجب باشه. یکیش هم این که کبراش قابل انعکاس باشه. عرض میکنم کبرا قابل انعکاس باشه، صالبه جزئیه نباشه که در عکس مستوی عکس نداره، یا اگر صالبه جزئیه است اهدل خاصتن باشه که اسیرالدین عبهری میگفت عکس دارم به دلیل افتراض. این دوتا شرط. شرط سوم هم یکی از دو چیزه. شرط سوم هم این است که یا صغرا یا این عکس کبرا، این کبرایی که عکس کردیم عکس کبرا کلی باشه، یکی از این دو چیز، یا صغرا و یا عکس کبرا کلی باشه. سه تا شرط در هر ضربی بود، این سه تا شرط، یکی اینکه صغرا موجب باشه، یکی اینکه کبرا قابل انعکاس باشه، این دو تا شرط. و شرط سوم هم یکی از دو چیزه، یا صغرا و یا عکس کبرا، این کبرایی که عکس کردیم اون عکس کبرا کلی باشه. و این سه تا شرط در کدوم ضروبه؟ این سه تا شرط در ضرب اول و دوم و چهارم و پنجم و هفتم، اول، دوم، چهارم و پنجم و هفتم. البته هفتم اگر بگیم صالبه جزئیه عکس داره، چون عرض میکنم در ضرب هفتم اینجوری است که صغرا صالبه کلیه، عرض میکنم که در ضرب هفتم اینجوری است که صغرا موجبه کلیه و کبرا صالبه جزئیه، و صالبه جزئیه اگر بگیم عکس داره، یعنی یکی از خاصتین باشه، اون وقت این دلیل در ضرب هفتم هم پیاده میشه. ملاحظه بفرمایید اینم دلیل عکس کبرا. حالا ایشون یه چیزی هم میفرمایند، این سه تا شرطی که ما کردیم برای پیاده شدن این دلیل، سه تا شرط چه بود؟ یکی ضربی باشه که موجبه باشه صغراش، یکی هم این که کبراش قابل انعکاس باشه، و یکی هم این که عرض میکنم شرط سوم هم یکی از دو چیز بود، یا صغرا یا عکس کبرا کلی باشه. ایشون میفرمان این شرط سوم که یا صغرا یا عکس کبرا کلی باشه. این شرط سوم لازم همون دو تا شرط اوله، دو تا شرط اول که ایجاب صغرا باشه و کبراش هم قابل انعکاس باشه. این شرط سوم لازم اونهاست. به این معنا که هر جا اون دو تا شرط اولی بود، شرط سوم هم خانه‌ها خواهد بود، لازم اونها. مثلا این دلیل الان در ضرب اول پیاده نمی‌شد، یکی از ضروب ضرب اول بود. خب ضرب اول چجوری هست؟ ضرب اول هر دو موجب کلیه بودن. ملاحظه بفرما، ضرب اول صغرا موجب کلیه، کبرا موجب کلیه. خب شرط اول درش هست ایجاب صغرا باشه، شرط دوم هم درش هست که کبراش هم قابل انعکاسه، چون کبراش موجب کلیه و در عکس مستوی عکس میشه به موجب جزئیه. خب این دو تا شرط که بود، شرط سومی هم که یا صغرا یا عکس کبرا یکی از این دو تا کلی باشه، قهرن خواهد بود. و در اینجا صغراش خب کلیه، هرچند عکس کبراش میشه موجب جزئیه، کلی نیست، اما صغراش کلیه. اجالتا این شرط سومی که یکی از دو چیز باشه لازم همون دو تا شرط اولیه. به این معنا که هر جا اون دو تا شرط اولی متحقق شدن، این شرط سومی هم خانقا متحقق خواهد شد. یعنی پس ما هر ضربی دیدیم همون دو تا شرط اولی داشت، دیگه نمیخواد شرط سوم رو درش فکر بکنیم، شرط سوم لازم همون دو تا شرط هست. بله. آره. نه، همین مقدمته. نه، هم به خاطر این که همین مقدمته میخوان بر بگردن بشن شکل دوم به وسیله عکس صغرا. صغراش فقط عکس میکنه. بله. بله، نه اختلاف در کیف. نه چرا در نخی، در خودشون، در خودشون اختلاف در کیف. بله. الان حالا مثال حضرت عالی، مثلا اون در چه ضربی پیاده میشد؟ مثلا یکی از ضروبی که پیاده میشد، ضرب سوم و چهارم و پنجم و ششم، البته ششم اگر سالبه جزئی عکس داشت. ضرب سوم چه بود؟ صغرا سالبه کلیه، کبرا موجب کلیه. حضرت عالی صغرای سالب، الان اینجا این اختلاف در کیف دارن یا ندارن؟ خود این دو تا مقدمه دارن. حضرت عالی حالا صغراشو عکس بفرما، سالبه کلیه رو عکس بفرمایی به سالبه کلیه، هست اون شرایط؟ بله. نه هست. بله. چه عکس کبرا باشه؟ کبرا را که کار نداریم ما. نه، به عکس صغرا هم کار نداریم. عکس صغرا فقط همین مقدار برای اینکه بر بگرده به شکل دوم، همین. خود اون دوتا مقدمه، حضرت عالی هم حالا فرمایشتون صحیحه، اما منافاتی با این حرف ما نداره. یعنی هر جا این رعایت بشه اونش قهرن خواهد بود. شما ملاحظه بفرما در این ضروبی که پیاده میشه، خود اون ضروب اختلاف در ضرب چندمه، ضرب سوم و چهارم و پنجم و ششم، تمام این ضروب اختلاف در کیف دارن مقدمت، و قهرن اون خواسته ی حضرت عالی هم تأمین خواهد شد. بله، با عکس کردن صغرا بازم اختلاف مقدمت در کیف برقرار خواهد بود. اینجوری هست. خب بالخلف برای اثبات این ضروب شکل چهارم، ضروب منتجش نتایجشون، یکی دلیل خلفه او به عکس ترتیب، یکی عکس کردن ترتیب. این عکس عکس لغوی است، جای صغرا و کبرا را عوض کردن تا بشه شکل اول، ثم عکس نتیجه. بعد نتیجه اون شکل اول رو که عکس بکنیم، این همون نتیجه خواهد شد که از شکل چهارم گرفتیم. این دو تا دلیل. او به عکس مقدمته، این عکس ها دیگه به بعد عکس اصطلاحی، عکس مستوی، مقدمت صغرا و کبرا را عکس کنیم تا بشه شکل اول و عین همون نتیجه ای را بده. دیگه نمیخواد عکسش هم بکنیم نتیجه را، عین همون نتیجه بده که خود شکل چهارم میداد. این سه تا دلیل. او به رد ال ثانی به عکس صغرا، یا اینکه این شکل چهارم ما برای اثبات نتیجهش برمیگردونیم به شکل دوم به وسیله عکس کردن صغرا، و بعد همون نتیجه ای را که خود این شکل میداد از شکل دوم میگیریم. شکل دوم هم که قهرن با دلیل قبلا اثبات شده نتیجهش. ال ثالثه به عکس کبرا، یعنی دلیل پنجم این است که بر بگردونیم اون شکل چهارم را برای اثبات نتیجهش به شکل سوم به وسیله عکس کردن کبرا، و بعد همون نتیجه را از شکل سوم بگیریم که از خود این شکل چهارم میگرفتیم، و نتیجه شکل سوم که قبلا با دلیل اثبات شده هرچند بدیهی نیست. پس بنابراین اینجوری هست که این هم نتیجهش اثبات میشه. الرابع و عکس ذلک. حالا چهارمین شکل از این هشتا عکس شکل سومه، یعنی صغرا موجبه کلیه باشه و کبرا سالبه کلیه. مثالش کل فرسن حیوانون ولا شیء من الانسان بفرسن، کل فرسن حیوانون ولا شیء من الانسان بفرسن، نتیجه میده بعض الحیوانه لیسه به انسانه، چون دیگه نتیجه در این پنج ضرب همه دیگه سالبه جزئیه. الخامسوم من صغرا موجبت جزئیه و کبرا سالبه کلیه، پنجم ضرب پنجم صغرا موجبه جزئیه کبرا سالبه کلیه، که نتیجه خب خواهد شد سالبه جزئیه. مثالش بعض الانسان حیوان، این صغرا موجبه جزئیه، بعض الانسان حیوان ولا شیء من الفرسه به انسان، این هم کبرا سالبه کلیه، نتیجه میده بعض الفرسه لیسه به انسان سالبه جزئیه. از سادس و من سالبت جزئیت صغرا و موجبت کلیت کبرا، ضرب ششم این است که صغرا سالبه جزئیه باشه و کبرا موجبه کلیه، نتیجه هم که سالبه جزئیه میشه. عرض میکنم مثالش اینه، بعض الحیوانه لیسه به فرسه، این صغرا و سالبه جزئیه، بعض الحیوانه لیسه به فرسه و کل انسان حیوانه، این هم کبرا که موجبه کلیه، نتیجه میشه بعض الفرسه لیسه به انسانه سالبه جزئیه. این هم ضرب ششم، بعض الحیوان لیسه به فرس و کل انسان حیوان بعض الفرس لیسه به انسان. ضرب هفتم من موجبت کلیت صغرا و سالبت جزئیت کبرا، کبرا صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، نتیجه هم خب سالبه جزئیه میشه. ضرب هفتم مثالش کل انسان حیوان، این صغرا و موجبه کلیه، کل انسان حیوان و بعض الفرس لیسه به انسان، این هم کبرا و سالبه جزئیه، نتیجه میشه بعض الحیوان لیسه به فرسه، این هم ضرب هفت. از سامن و من سالبت کلیت صغرا و موجبت جزئیت کبرا، ضرب هشتمی این است که صغرا سالبه کلیه، کبرا هم موجبه جزئیه، نتیجه میشه سالبه جزئیه. مثالش لا شیء من الحیوان به حجر، این صغرا و سالبه کلیه، لا شیء من الحیوان به حجر و بعض ناطقه حیوانون، این هم کبرا و موجبه جزئیه، نتیجه میشه بعض الحجره لیسه به ناطق، این حال هشت. و هازه ضروب الخمسه الباقیه تو تنتج و سالبت انجام، این ضروب پنجگانه ای که باقی مون، که یعنی ما نگفتیم نتیجهش را، چون سه تا ضرب اولی را ایشون نتیجهش را گفتن، دو تا ضرب اولی را گفتن ینتجان موجبتن جزئیتن، ضرب سومی را هم گفتن که این ضربم ینتج و سالبتن کلیتن، وقتی که از ضرب چهارم به بعد این پنج ضرب دیگه نگفتن نتیجه چی میده، این ضروبی که باقیمون و نتیجهشون رو نگفتیم که از ضرب چهارم تا آخر باشه، تنتج و سالبتن جزئیتن، نتیجهشون همه میشه سالبه جزئی. فحفظ هازت تفصیله، این تفصیل را حفظ کن، این ضروب تفصیلی به ترتیب، فانه نافع فی ما سیجی، که اینها به دردت میخوره، هم در مطالبی که میاد، هم در اثبات این نتایج این ضروب کمی درس امروز بود، و هم در بحث ضابطه که باید اینها مثل جدول زر، این ضروب منتجه هر شکلی صغراش چه است کبراش چه است، باید این جدول زر باشه، تا اینکه در بحث ضابطه که بهش اشاره میشه خلاصه زود انتقال حاصل بشه. حالا در اینجا یه چیزی هم بود، عرض میکنم که در شکل اول که خب هر دو موجبه کلیه هستن، نتیجه میشد موجبه جزئیه در ضرب اول، اون دلیلش گفتیم که اگر به طور کلی باشه باز لازم میاد حمل اخص بر عم و حرفا به طور کلی که صحیح نیست. یکی هم در ضرب چهارم، با اینکه نتیجه در هر دو سالبه کلیه است مقدمتین، نتیجه میشه سالبه جزئیه، کل فرسن حیوانون ولا شیء من الانسان به فرس، نتیجه میشه بعض الحیوان لیسه به انسان. اونم باز علتش همین آقا، چون اونی که عرض میکنم که محمول است در صغرا گاهی اعم است از اونی که موضوع است در کبرا، و اگر بخواد نتیجه به سطور سالبه کلیه باشه لازم میاد سلب اخص از اعم به طور کلی، که بگیم هیچ حیوانی انسان نیست، و این غلطه، بذار باید بگیم لیسه بعض الحیوان به انسان، بعضی حیوان انسان نیست. خلاصه اون همین است که سلب اخص از اعم برای این که به طور کلی لازم نیاد، لذا در ضرب چهارم با این که هر دو مقدمه کلی است نتیجه سالبه جزئیه میشه، در ضرب اول با این که هر دو تا مقدمه موجب کلی است نتیجه موجب جزئیه میشه، تا حمل اخص بر اعم در بعضی از مثال ها و موارد لازم نیاد، چون اونی که محمول در صغرا است گاهی اعم است از اونی که موضوع در کبرا. اینجوریه، حیوان و انسان مثلا ملازم میفرمایید، یا حیوان و ناطق مثلا. خب قوله بالخلف، قول مصنف که گفت به خلف ثابت میشه، و هو فی هذا الشکل، و دلیل خلف جریانش در این شکل اینه، ان یؤخذ نقیض النتیجه، اخذ بشه نقیض نتیجه، نقیض نتیجه گرفته، ما میگیم این نتیجه صادقه، قبول نکنی نقیضش باز صادق باشه، ارتفاع نقیض این که نمیشه، وقت نقیض نتیجه رو زمیمه اهد المقدمتین میکنیم، یه شکل اولی رو نتیجه میگیریم و عکسش میکنیم و اون عکس با اون مقدمه دیگری خود زرد منافات داره و پیگیری بکنیم میبینیم این نقیض نتیجه کاذبه، خود نتیجه زرد ثابت میشه. این است که عکس بشه گرفته بشه نقیض نتیجه و یزم الی اهد المقدمتین و زمیمه بشه به یکی از دوتا مقدمه خود زرد یا صغرا یا کبرا. البته باید ببینیم با کدومش اگر زمیمه کنیم شرایط شکل اول پیش میاد و جمع میشه. چرا حالا لیونتجه تا اینکه نتیجه بده از یک قیاس شکل اول ما یک نتیجه‌ای که ینعکسو که اگر اون نتیجه رو عکس کنیم به عکس مستوی عکس میشه الی ما یناف المقدمه الاخرى، به یک قضیه‌ای که منافات داره با اون مقدمه دیگری خود ضرب که ما نقیض نتیجه رو با اون زمیمه نکرده بودیم. خب و ذالکه و این دلیل خلف انما یجری همانا جاری میشه در ضرب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، که گفتیم در ضرب اول و دوم نحوه جریانش ما اشتباهی هم کرده بودیم در اونجا، در ضرب اول و دوم نحوه جریانش نحوه جریان دلیل خلف در شکل سوم که ما گفته بودیم دوم، و در ضرب سوم هم نحوه جریانش عرض میکنم که اونجوریست که بله استعمال میشد در چیز در شکل دوم که ما سوم گفته بودیم. در شکل اول نحوه جریان در دو تا ضرب اول نحوه جریان دلیل خلف در شکل سوم، و در ضرب عرض میکنم که اول و دوم سوم نحوه جریان دلیل خلف در شکل اول که ما از خارج اینها رو اینجا اشتباه گفته بودیم. بله و رابع و خامس ضرب چهارم و پنجم که به هر دو جور گفتیم عرض کردیم میشه پیاده دون البواقی دیگه در اون سه ضرب دیگه نه. و قال المصنف فی شرح رساله، مصنف در شرح رساله شمسیه در شرحی که بر رساله شمسیه کاتبی داره گفته به جریان این دلیل خلف در ضرب ششم و هو سهوان و اون اشتباهه. الان ببینید آقا ضرب ششم اونی که از خارج گفتیم با مثال بعض الحیوان لیس بفرس و کل انسان حیوان و بعض الفرس لیس به انسان، نقیض نتیجه رو ما بگیریم بعض الفرس لیس به انسان، نقیض نتیجه میشه چه؟ کل فرس انسان. این کل فرس انسانون را موجبه از صغرا قرار میدیم، میگیم کل فرس انسان. کبرای خود ضربم که کل انسان حیوان باشه کبرا قرار میدیم، کل فرس انسان و کل انسان حیوان شکل اوله دیگه، انسانش هست میشه کل فرس حیوان، درسته؟ کل فرس حیوان. اون وقت کل فرس حیوان به عکس مستوی عکسش کنیم میشه چه؟ کلو بعض الحیوان فرسان. خب این با صغرای خود ضرب که یه ساله به جزئیه بود و ما نقیض نتیجه با او زمیمه نکرده بودیم که بعض الحیوان لیس به فرس باشه چه منافاتی داره؟ بعض حیوان فرس نیست مثل انسان، بعض حیوان که فرس هست مثل خود اون فرس ها، موجب جزئیه با ساله به جزئیه منافات نداره. موجب جزئیه ایجاب صدقونه به اعتبار بعض افراد، ساله به جزئیه هم سلب صدقونه به اعتبار بعض افراد دیگه، چه منافاتی حاصل میشه؟ یا در ضرب هفتم هم همینجوری، اون هم نقیض نتیجه را عرض میکنم که کلی میشه وقتی ما زمیمه بکنیم با عرض میکنم که صغرا، صغرای خود ضرب چون موجبه هست، وقتی یه نتیجه بده که عکسش بکنیم با کبرای خود ضرب هیچ منافاتی نداره چون موجب جزئیه و سالب جزئیه میشن و موجب جزئیه که با سالب جزئیه منافات نداره. در ضرب هشتم هم که ملاحظه میکنید صغراش سالبه کلیه، کبراش هم موجب جزئیه، نه کبرای کلی داره که بشه با کبراش زمیمه کنی نقیض نتیجه یه شکل اول بشه و نه صغرای موجبه داره. قوله او به عکس ترتیب، قول مصنف که گفت یه دلیلم دلیل عکس ترتیبه، و ذالکه انما یجری حیث یکون الکبرا موجبتن و صغرا کلیتن، دلیل عکس ترتیب جاری میشه در جایی که این دوتا شرط باشه، سه تا شرط باشه، یکی این که کبرا موجبه باشه، چون بعدن میخوام این ترتیب رو عوض کنیم کبرا بیا صغرای شکل اول بشه، یکی هم میگه صغراش کلی باشه خود زر چون همین صغرا باز میخواد بیاد کبرای شکل اول بشه، یکی هم که ون نتیجه تو معذالک قابلتون للانعکاس، نتیجه با این دو تا شرطی که گفتیم باز قابل انعکاس باشه. این نتیجه کدوم نتیجه آقا؟ نه نتیجه خود زر، نتیجه خود زر با که میخوایم اثبات کنیم، اون نتیجه ای که حاصل میشه از این عکس ترتیب، اون نتیجه که از اون شکل اول پیدا میشه، ما وقتی عکس ترتیب کردیم شد شکل اول یه نتیجه میده، اون نتیجه که از این عکس ترتیب حاصل شده و از این شکل اول حاصل شده سالب جزئیه نباشه که در عکس مستوی عکس نداره، یا اگر سالب جزئیه است احد الخاصتین باشه، نتیجه مراد اینه. خب کما فل اول و ثانی و ثالث و ثامن ایز و چنانچه این شرایط که گفتیم در ضرب اول و دوم و سوم و هشتم ایزن، این ایزن مال ثامنه ها، و هشتم هم نیز، هشتم هم نیز این شرایط را داره. چطور؟ اینن اکست سالب تل جزیت، اگر بگیم سالب جزیه عکس داره، این مال همون هشتمی ها، یعنی در هشتمی هم میشه گفت ارزو این دلیل پیاده میشه اگر سالب جزیه عکس داشته باشه، چون آخه در ضرب هشتم عرض میکنم اینجوری است که صغراش چه هست؟ موجبه سالبه کلیه، کبراش موجبه جزیه. خب ترتیبو که عوض کردیم، صغرای شکل اول میشه موجبه جزیه، کبراش سالبه کلیه، نتیجه چه خواهد شد؟ چون تابع اخص مقدمت اینه سالبه جزیه خواهد بود. اون نتیجه که ما گفتیم بعد حاصل میشه بعد از عکس ترتیب باید قابل انعکاس باشه. خب اگر گفتیم سالبه جزیه عکس داره، به چه جوری مثلا یکی یکی از خاصیت این باشه؟ خب در ضرب هشتم هم پیاده میشه، و در ضرب هشتم هم ایزن این دلیل عکس ترتیب پیاده میشه اگر که عکس داشته باشه سالبه جزیه. مثلا چه جوری سالبه جزیه عکس داشته باشه به عکس مستوی؟ کما اذا کانت احد الخاصته، چنانچه یکی از مشروط خاصه و ارکیه خاصه باشه، که در آخر بحث عکس نقیض اسیرالدین عبهری براشون عکس اثبات میکرد با دلیل افتراض، و عکسشون هم میشه یه دونه سالبه جزیه ارکیه خاصه به جوری که مصنف میگه. این دون البواقی به کجا میخوره؟ به اون کما فل اول و ثانی و ثالث و ثامن ایزن دون البواقی، یعنی دیگه در ضروب دیگه این دلیل عکس ترتیب پیاده نمیشه. در ضرب عرض میکنم که چهارم و پنجم و ششم و هفتم پیاده نمیشه. قوله او به عکس المقدمتین فیرجع الی الشکل الاول، به عکس کردن، این عکس دیگه عکس مستوی است، مقدمتین صغرا و کبرای قیاس را عکس کنیم، فیرجع الی الشکل الاول، تا بر بگرده به شکل اول و این همون نتیجه را بده که خود اون شکل میداد. ولا یجری الا هز، حالا این دلیلم جاری نمیشه، الا هز و یکون و صغرا موجبتن و الکبرا سالبتن کلیتن تن عکس الی سالبت الکلیه، جاری نمیشه مگر در ضروبی که دو تا شرط داشته بود، یکی صغراش موجبه باشه که ما عکسش که میکنیم به عکس مستوی بشه موجبه و بتونه صغرای شکل اول بشه، یکی هم کبرای اون ضرب سالبه کلیه باشه که منعکس بشه در عکس مستوی به سالبه کلیه تا ما عکسش که کردیم صلاحیت برای کبرای شکل اول واقع شدن را داشته باشه. کما فرابه و الخامسه لاغه رو، چنانچه دو تا شرط در ضرب چهارم و پنجم هست لاغه. این مسائلی که عرض کردیم بعدن آقایون خودشون میتونن پیاده بفرمان، ما دیگه اگر بخویم پیاده بکنیم همه را تک به تک خب دیگه نمیرسیم بخونیم، و تا سر ضابطه ان شاء الله میخویم بخونیم. الان قوله او بالرد الی ثانی، یه قول مصنف دلیل چهارمی که گفت با عکس کردن صغرا بر بگردونیم به شکل دوم، ولا یجری الا، این دلیل جاری نمیشه مگر در ضروبی که سه تا شرط داشته باشه، حیث و یکون المقدمتان مختلفتین فلکه، مقدمه خود اون دو تا ضربا از اون ضروب شکل چهارم در کیف اختلاف داشته باشه، کبراش هم در اون ضرب کلی باشه، برای که تا خین کب که شرایط شکل دومه اجتماع پیدا بکنه، و صغرا قابلتون للنک، صغرای خود ضربم قابل عکس شدن باشه که ما عکسش که کردیم بر بگرده بشه شکل دوم، این سالب جزئیه نباشه، یا اگه سالب جزئیه است احد الخاصتین باشه. کما فی الثالث و الرابع و الخامس، چنانچه این شکل شرایط در ضرب سوم و چهارم و پنجم هست، و سادسه ایزن، باز این ایزن مال سادسه، در ضرب ششم هم ایزن، این دلیل پیاده میشه و این شرایط هست، این انعکست سالبه جزئی، اگر منعکس بشه سالبه جزئی به یکی یکی از خاصیت این باشه، مثلا چون آخه در ضرب ششم آقا عرض میکنم که صغراش سالبه جزئیه هست در ضرب ششم، و سالبه جزئیه خب عکس نمیشه به عکس مستقیم مگر احد الخاصیت این باشه، تا به قول اسیرالدین عبهری عکس بشه و بر بگرده بشه شکل دوم. لا غیر، این لا غیر مال باز اونه که یعنی در غیر این چهار ضرب دیگه پیاده نمیشه. قوله او ثالثه به عکس کبرا، یا به برگردوندن شکل چهارم به شکل سوم با عکس کردن کبرا، ولا یجری الا، باز اینم پیاده نمیشه مگر در ضروبی که این سه شرط داشته باشه، حیث و یکون و صغرا موجبتن، صغراش موجبه باشه، چون مخیم مغکاین درست بشه که شرایط انتاج شکل سومه ایجاب صغرا و کلیت احد المقدمت، پس صغرای خود زرد باید موجبه باشه، ول کبرا قابلتون للانعکاس، شرط دوم کبراش هم عکس بشه خب تا بشه شکل سوم، سالبه جزئیه نباشه که در عکس مستوی عکس نداره، یا اگر سالبه جزئیه است احد الخاصته باشه، این دو تا شرط، شرط سوم هم یکی از دو چیزه، و یکون الصغرا او عکس الکبرا کلیتا، و صغرا یا عکس کبرا، این کبرایی که عکس کردیم اون عکس کبرا کلی باشه، و هذا الاخیر لازم للاولین فی هذا الشک، این شرط اخیری که یکی از دو چیز بود، شرط سومی لازم اون دو تا شرط اولی است که ایجاب صغرا و قابلیت انعکاس کبرا باشه. هرگاه اون دو تا متحقق بشه این شرط سومی هم خواهد بود. البته در این شکل چهارم اینجوری است که این شرط سومی لازمه اون دو تا شرط اولی است. هرگاه اون دو تا شرط اولی متحقق بشن، شرط سومی هم متحقق میشه. فتدبر، یا اشاره به دقت مطلبه، یا اشاره به کیفیت لزوم این شرط سومی برای اون دو تا شرط اولی است که چجوری لازمه. ملاحظه بکن در ظروف یه مقدار دقت که بکنی میبینی هر جا اون دو تا شرط هست، شرط سومی هم هست. یا اشاره به این است که این شرط سومی لازم اون دو تاست، نه که اونها لازم این باشن. عرض می‌کنم ملازمه از یه طرفه، اونها ملزومن اون دو تا شرط اولی، این لازمه. هرگاه اونها چیز بشن، عرض می‌کنم صادق باشن، اینم متحققه و صادقه، یکی از این چیزا. الله علی محمد و آله.